بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان چشم و گوش و زبان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، پدید شناسی بیان، زبان شناسی عرفانی، صفحه 56. پس علم کلمه، علم وجود شناسی و وجود است و بیشک برترین علوم است. از این منظر بهتر درک می کنیم که علم موسوم به کلام در جهان اسلام و حوزه های دینی ما تا چه حدی بی محتوا و بازیچه و بی خاصیت است و علمی از خود بیگانه شده و موجب از خود بیگانگی محصلین آن است. 143. آدمی کل جهان هستی و مخلوقات عالم طبیعت را به روش متفاوت به مصرف می رساند تا به کلمات برسد که نامهای موجوداتی در عالم ماورای طبیعت و غیب است، تا از این طریق به جهان ماورا دست یابد و دربهای عالم غیب را بگشاید. یعنی هر یک از کلمات کلیدی بر عالم غیب است و نام موجودی در جهان غیب می باشد. عالم عین عالم مثال است تا بدان واسطه آدمی به عالم حقیقت برسد که در رأس و محور همه کلمات همانا کلمه الله قرار دارد. 144. و محمد صلی الله را بایستی سلطان و کامل عالم کلمه دانست که توانست به ام الکلمات برسد و با صاحب و مسمای کلمه الله دیدار کند و این راه را بر امتش بگشاید تا جایی که نخستین شاگرد کامل او یعنی علی خدای نادیده را نمی پرستد. 145. کل راه دین و رشد و کمال بشری را از این منظر می توان به دو مرحله کلی تقسیم کرد: رسیدن از جهان عین به کلمات و رسیدن از کلمات به جهان غیب که جهان موجودات غیبی و حقیقی است و حقیقت جهان عین است که جهان مثال هاست و نشانه ها و کلمات اسماء موجودات حقیقی هستند و انسان باید با نقب و قواسی در این کلمات و با شکافتن قلب این کلمات به مسمای این کلمات یعنی به جمال غیبی این کلمات برسد. 146. پس کلمات مرز بین طبیعت و ماورای طبیعت است و دربهای عالم متافیزیک و درب کلمه الله چون بکشایی با الله دیدار نمایی. 147. به بیان دیگر هر یک از کلمات فرشته ایست که آدمی سوار بر آن شده و به سوی مسمایش حرکت می کند. 148. در زبان عربی کلمه اسم به معنای نام نیست بلکه به معنای سو و سمت است، یعنی اسم هر چیزی سمت و سوی آن چیز را نشان می دهد. اگر آن سمت را پیگیری کنیم ما را به حقیقت آن چیز می رساند. 149. به همین دلیل بسم الله به معنای به سمت الله است. 150. پس الله همان سمت و سوی خداست، همچون انگشتی و فلشی که الله را به ما نشان می دهد و راهش را به ما می نمایاند و کافی است که صبورانه و با دقت و چشمان باز سمت الله را از کلمه الله بیابیم و الله را ببینیم. 151. بنابر این پر واضح است هنگامی که الله الله میگوییم بایستی چشمان ما برای دیدار الله مهیا باشد و با این نیت الله الله بگوییم و در غیر این صورت مشغول بازی با کلمه الله هستیم که البته خطرناک ترین بازی هاست و موجب اشد جنون و نفاق و مالی خولیا و رسوایی ما می شود، همانطور که شده است در همه جا. استغفر الله. 152. عالم هستی و هر آنچه که در آن است در وجود آدمی مولد کلمات است. هر موجودی در عالم عین بذری از یک کلمه است و کلمه ای را در ما می رویاند و می زایاند و این کلمه ما را به سوی حقیقت وجودی آن موجود عینی راهنمایی می کند و حواس هوش را می گشاید تا حقیقت وجودی آن مثال و آیه را دریابیم. 153. ما خلق شده ایم تا با خالق دیدار کنیم و کلمات نوری هستند که حواس ما را برای شناخت و درک و دیدار با خدا آماده می کنند. 154. وقتی می گوییم هلو، این کلمه بایستی انسان را به درخت هلوی حقیقی در باغ بهشت رهنمون کند که این درخت هلو در عالم خاک مثال و نشانه ای از آن درخت هلو می باشد. آیا مفهوم است؟ 155. اگر از کلمات به نیت رسیدن به حقیقت وجودی مسمای آن بهره نجوییم، بدون شک به حقیقت دوزخی و باطل آن می رسیم. به هلوی دوزخی، به درخت هلو در دوزخ. 156. کلمه الله، شاه کلید یا شاه مرکب یا شاه واژه همه کلمات است. و از طریق کلمه الله می توانیم درب آسمان و بهشت و عالم وجود را بگشاییم و به حقیقت این جهان مثالی برسیم. 157. پس پربازه هست که آن باور و توهمی ما را به دوزخ جهان و دوزخ کلمات می رساند که این عالم مثال را حقیقت و غایت و اصل و ابدیت عالم وجود پنداریم و آن را بپرستیم. و این یعنی دنیا پرستی، مثال پرستی، بت پرستی، آیه پرستی. 158. و خطرناکترین توهم این است که خود این کلمات و آیات قدسی را بپرستیم که موجب نفاق و مالی خولی است و ما را به جهان هولناکتر از دوزخ می رساند و آن درک اسفل سافلین است. این بزرگترین آفت و مرض و جنونی است که در جهان مذاهب پدید آمده است که غایتش خرافات است، مثل دعانویسی و ورد‌خوانی که عین پرستش خود کلمات است. کلمه برای کلمه. این بدان معناست که کلمه الله را خود الله می‌پنداریم. این عین کلید پرستی است و درست به همین دلیل این واژه‌های مقدس هرچه نامفهوم تر باشد مقدس تر می نماید و جنون آورتر است. که عبادت به زبان غیر مادری یکی از علل تاریخی این نفاق و مالی خولی است که برای ما ایرانیان خداپرستی عین پرستش زبان عربی شده است. همانطور که برای مسیحیت هم مترادف پرستش زبان عبری است، این مالی خولیا اساس نجات پرستی نیز می باشد. 159. به نظر بنده کلمات دقیقاً درهای عالم حقیقت وجودند. در جایی اصطلاح اولوالالباب را در قرآن به معنای صاحبان درب گرفتم، درست به همین معنا، یعنی کسانی که علم گشایش درب عالم حقیقت را دارند، یعنی می توانند درب کلمات را بگشایند که شاه کلید گشایش این درها همان کلمه الله است. برخی از اهالی صرف و نحو و کلام بنده را متهم به بیسوادی کردند و فرمودند که الباب جمع لب به معنای خالص و ناب و اساره هر چیزی است و من میگویم حقیقت هر چیزی، یعنی باطن هر چیزی، ولی بنده میگویم که الباب همان الباب است، یعنی آن یگانه درب معروف عالم وجود. بنابراین اولوالالباب کسانی هستند که خودشان همان درب عالم حقیقت هستند، مثل امامان، همانطور که علی علیه السلام را باب هم نامیدند. یعنی درب شهر محمدی به مصداق من شهر علم هستم و علی درب آن است. آنان که این اشکالات را میگیرند سردمداران مذهب واژه پرستی و کلمه پرستی و ورد پرستی و اساس دعا نویسی و خرافه در جهان اسلامند. همینها هستند که علم کلام را تبدیل به یک فسیل تاریخی کردند و علم لدنی ائمه اطهار را از حیات و حرکت تاریخی ساقط کردند، همانطور که با فقه امام صادق همچنین کردند و لذا فقه را از حیات مسلمانان طرد کردند و بدین گونه علوم دینی در حوزه های ما تبدیل به شعبه ای از علم تاریخ و باستانشناسی و علوم غربیه شده است و لذا کسی که به حوزه های ما وارد می شود بر غاری از تاریخ وارد شده و در آن غار گم و گور و مدفون می گردد و رابطه اش با جهان واقعیت و زندگی قطع می شود. 160. کسانی که تمام روح و روان و دین و ایمان و انرژی مغزی و قلبی خود را صرف ادای درست تلفظ کلمات عربی و عبری می کنند، در حقیقت خود این الفاظ را می پرستند و خود این واژه هایند که خدایند. این مکتب اصالت صوت است. این واژه پرستی منجر به واژگونگی کل دین شده و بلکه وجود خود آنها را هم واژگون ساخته است. زیرا همانطور که در کتاب سر واژه نشان دادم، واژه ها دارای ذاتی واژگون سالارند و لذا واژه پرستی منجر به دنیا پرستی شده و چون دنیا عرصه نشانه ها و مثال است و تجربه فناست، کل دین هم به مرگ پرستی و عدم پرستی انجامیده است. ولذا بشریت در عصر جدید آشکارا بر علیه این دین مرگ پرست به نبرد برخواسته است. به همین دلیل این واژه پرستان در تاریخ همه جا بر علیه دین زنده و پیامبران خدا به نبرد برخواسته و بسیاری از آنان را کشتند. و این واضح ترین معنای واژگون سالاری در دین است که بانی دین ضد دین است و لذا دشمن عرفان است که دین زنده و زندگی دینی است که نور و حیات واژه ها را جستجو می کند. و این است که علی علیه السلام می فرماید که واژه ها در نزد عارفان واژگون می شوند تا بر حق خود قرار گیرند. و این عدالت واژه ها می باشد که عارفان بانی و حامی آن هستند، ولی واژه پرستی لفظی همانا ظلم واژه ها و زلالت دین است. ولذا الله الله گویی و عبادات و اوراد موجب پیدایش فسق و تباهی و ستم به نام دین شده است. 161. واژه پرستی بزرگترین ترفند ابلیس در دین است که آدمی را مبتلا ساخته است، تا آنجا که برخی از علمای اسلامی هنوز هم بر این باورند که تداعی معنای کلمات و آیات در نماز و دعاها موجب ابطال آن است و این غایت مالی خولیایی واژه پرستی است. به همین دلیل خواندن معنای آیات قرآن در مجلس شورای اسلامی به مثابه یک انقلاب فرهنگی می باشد که به تازگی آغاز شده است، که معنویت و معرفت را از تحریم تاریخی نجات داده و شعور را از عرصه الحاد خارج نموده و حلال کرده است. 162. این نفاق واژه و لفظ و صوت پرستی در همان زمان پیامبر اسلام پیدا شده بود که بزرگترین نماد اشرافیت قریش بر علیه دین محمد بود. ولذا پیامبر یک فرد خارجی و الکن مثل بلال را مؤذن خود کرد تا آشکارا خط بطلان بر این مکتب شیطانی کشیده باشد. 163. این مهر و نشان نجات پرستی و جاهلیت و کفر آن قوم و زبانی است که پیامبری از آن قوم برخواسته است. این مهر نجات پرستی بر دامن نجات پرستی است و بزرگترین آفت و فساد در هر مذهبی برخواسته از این اصالت نژادی است که به صورت اصالت زبانی بر آن مذهب نشسته است و بزرگترین بدنامی هر مذهبی از نژاد پیامبر آن مذهب در تاریخ بوده است. همانطور که دین موسی و انبیای بنی اسرائیل از هیچ قومی به اندازه قوم بنی اسرائیل لطمه و خیانت ندیده است و دین محمد هم از قوم عرب. 164 برای تهی ساختن و هیچ و پوچ نمودن و برده کردن و استهمار یک فرد یا قومی فقط کافی است که زبانش را از او بگیری، تحقیر کنی یا در آن دخل و تصرف نمایی. نگاه کنید، امروز عمیق‌ترین ریشه های استعمار در زبان حضور دارد. غرب زدگی ما که ادامه تاریخی و جبری عرب زدگی ماست، به واسطه فلاسفه و متکلمین و نخستین تحصیل کردگان علوم اسلامی به نام اسلام و علم در روح و روان ملت ما رخنه کرد و ایرانی سخن گفتن تحقیر شد. زبان فارسی و دیگر زبانهای بومی قوم ایرانی نشانه کفر و الحاد تلقی شدند و اسلامیت عین عربیت شد، همانطور که امروزه تمدن و پیشرفت عین زبان اروپایی است و اوریان‌ترین نشانه پیشرفت بلغور کردن الفاظ و اصطلاحات غربی است و این مسئله امروزه و رسماً در حوزه‌های ما هم وارد شده است و آخوندهای ما هم انگلیسی می‌پرانند. 165 آدمی همان گونه حرف میزند که فکر میکند و همان گونه فکر میکند که میشنود و میبیند و میبوید و لمس میکند و میخورد و بازی میکند و زندگی میکند و بالعکس. 166 فکر کردن و حرف زدن رابطه ای متقابل بر یکدیگر دارند. فقط حرف زدن معلول فکر کردن نیست، بلکه حرف زدن یعنی زبان بر جریان و ماهیت اندیشه فرد اثر دارد. همانطور که مثلا فردی در یک کشور خارجی که به تدریج با زبان کشور بیگانه حرف میزند و میشنود، فکرش هم تغییر میکند و حتی نوع غذا خوردن بر فکر و اعتقادات آدمی اثر میگذارد. 167 دقت کنید که همه کسانی که سلیقه و ذائقه مشترک دارند و غذای مشترکی دارند، طرز فکر مشابهی هم دارند. همه کولاخورها و آدامس جوها و همبرگر و پیتزاخورها الفاظ و منطق مشابهی دارند. به قول هندوها، آدمی همانطور فکر می کند که می خورد. 168 فی المثل اصلا منطق و بینش و فلسفه علت معلولی و زیربنایی و رویبنایی یک فکر غربی و انگلیسی است که در هر رابطه یک موضوع علت است و دیگری معلول تا ابد. 169 در نگرش و منطق توحیدی هر امری به همان میزان که علت و زیربناست معلول و روبنا هم هست، چه بسا یک امر روبنایی و جزئی و فرعی کل زیربنا و ساختار را دگرگون می سازد. 170 برخلاف فلسفه های غربی و مادی، زبان هرگز امر روبنایی و ثانویه نیست. درست به همین دلیل است که به مدرسه رفتن و درس خواندن یعنی تغییر الفاظ و اصطلاحات در زبان موجب تغییر در تفکر و شخصیت می شود. تا آنجا که قرآن از طبقه‌ای به نام اهل کتاب سخن می گوید که در واقع اهل سوادند، هرچند که سواد بشری به لحاظ تاریخی ریشه در سواد آموزی کتب مقدس دارد و اساس سواد در تاریخ بشری کتاب‌هایی مثل تورات و انجیل و قرآن و اوستا و اوپانیشادها هستند. 171 اگر دقت کنیم هر فردی چند واژه یا اصطلاح مخصوص را مرتباً در کلامش در همه جا به کار می‌گیرد و ترجیع بند الفاظ اوست و ام الکلام هستند و همین واژه‌ها در حقیقت تشکیل دهنده ساختمان شخصیت و زندگی او هستند. هر کسی به چند تا واژه خاصی مبتلا است و از آنها رهایی ندارد. این کلمات سمت و سوی حیات و هستی او را تعیین می کنند و موتور محرکه و بلکه بستر حرکت او به سوی دری از بهشت، دوزخ و یا برزخ هستند. 172. همانطور که شنیده ها و دیده ها و ملموسات و محسوسات و وارده های بر وجود من در کارگاه روان ما مولد کلمات بوده اند، این کلمات نیز متقابلن بر ماهیت حواس ما اثر دارند و سمت و سوی آن و قلم رو و بلکه موضوعات آن را دقیق و معین می کنند تا چه چیزهایی را بیشتر بشنویم و ببینیم و ببوییم و درباره چه موضوعاتی بیندیشیم. 173. به یاد آوریم که ما به واسطه کلمات فکر می کنیم و واژه ها مواد اولیه اندیشه اند. اندیشه چون جریان آبی است که مولکول های تشکیل دهنده این آب کلمات متضادند. خوب و بد، باید و نباید، زشت و زیبا، مهر و قهر، این کلمات به صورت صفات و حالات و امیال مولد شخصیت ما هستند. 174. انسان حیوانی است که به واسطه کلمات زندگی می کند. انسان هرچه پخته تر و رشد یافته تر و معنوی تر و خردمند تر باشد، کلمه ای تر و واژه‌ای تر زندگی می کند. 175. حیوانات اساساً بر بنیاد احساسات و حواس محض زندگی می کنند و بسیاری از انسانها هم این گونه‌اند. 176. کلمات عصاره حیات و هستی اند و انسان حکیم و خردمند با این عصاره ها زندگی می کند. یک معنای اولوالالباب از ریشه لب و لباب به معنای عصاره همین است، یعنی کلمات. 177. برخی از انسانهای کامل فقط یک کلمه اند. تمام فکر و احساس و روح و وجود و بدن و حرکت آنها مظهر یک کلمه واحد است، همانطور که مثلا مسیح مظهری از کلمه الله بود. 178. برخی مظهری از کلمه حق هستند، مثل حلاج. برخی مظهری از کلمه نور هستند، برخی جلوه‌ای از کلمه رحمت هستند، محبت، حکمت، تقوا، اخلاص، یقین و غیره. 179. و برخی هم مظاهری از کلمه خبیث، کافر، منافق، شقی، جاهل، فاسق و امثالهم هستند. 180. هر کسی سوار بر یکی از این کلمات از این دنیا می رود و یا به بیانی یکی از کلمات بر او گشوده می شود و او از درب آن کلمه از دنیا خارج و بر آخرت وارد می شود که بر طبقه ای از بهشت، برزخ یا دوزخ هستی وارد می شود. 181. آنچه که سرنوشت نامیده می شود یکی از این کلمات یا مجموعه ای از کلمات است که در سر او نوشته شده است و زندگیش را رقم می زند و البته او خود این کلمات را در خود نوشته است به واسطه جریان فکرش. 182. هر سالکی نیز در مراحل سلوکش در هر مرتبه ای مظهر یکی از کلمات است. طلب، سکران، عشق، حزن، فراق، محبت، معرفت، اخلاص، وحدت، رحمت، شکر، نعمت، حکمت، حقیقت. 183. هر انسان کافر و گمراهی نیز در هر مرحله از زندگیش مظهری از یکی از این کلمات است. کفر، انکار، تکذیب، مکر، خیانت، تهمت، فسق، ریا، بخل، هلاکت، شقاوت، خبز، عذاب عقیم، عذاب سعیر، عذاب عظیم. 184. هر نظریه‌ای از هر دانشمند، فیلسوف، سیاستمدار یا عارفی راهی به سوی خداست از طریق دوزخ یا بهشت. از واژه تئوری به وضوح میتوان این حقیقت را درک نمود، چون تئو به معنای خداست. این یک راه سریع و میانبر است. 185. اندیشه و نهایتاً کلام و نظریه و فلسفه که سازمان کلام هستند، خواه ناخواه راه‌های سریع‌تری به سوی خداوند هستند، یعنی به سوی مظهر کلمه خدا، زیرا کلمه خدا منشأ همه کلمات است. 186. اگر انسان حیوان صاحب کلمه است، بدان دلیل است که دارای کلمه خدا در ذهن خیش است و لذا همه کلمات به سوی ظهور کلمه خدا در حرکت هستند و در این راه تلاش می کنند. 187. در سری که کلمه خدا نباشد، آن سر دارای تفکر نیست و کلمه تولید نمی کند. این سر هنوز سر یک میمون است. 188. در دلی که میل به خدا نباشد، آن دل قادر به احساس جهان و باور پدیده ها و واقعیت ها نیست و صاحبش موجود ناباور و بیبنیاد است و در خیشتن هیچ اتکایی ندارد. او همواره می خواهد تحت فرمان و امنیت یک ارباب باشد. 189. آنچه که فرهنگ، مذهب، سنت، آداب و رسوم نامیده می شود، چیزی جز سازمان واحد و ویژه‌ای از مجموعه کلمات نیست. کلماتی که در حافظه فردی و یا جمعی تبدیل به یک روح و موجودیتی باطنی و نامرئی می شود که در حیات دنیوی عمل می کند. 190. تفاوت فرهنگ ها حاصل تفاوت تعاریفی است که درباره کلمات وجود دارد. هر فرهنگی یک دستگاه تعریفی و توصیفی و مفهومی از مجموعه کلمات بشری است. خدا، حق، راستی، خوشبختی، سعادت، بخشش، عشق، حق، عدالت، درستی، جهان، آخرت، بهشت، دوزخ، لذت، عذاب. 191. و اما تعریف و استنباط و درک یک واژه چیست؟ هر واژه‌ای باز به واسطه مجموعه‌ای از واژه‌های دیگر تعریف می‌شود، ولی همه واژه‌ها از کلمه خدا آغاز شده و به کلمه خدا منتهی می‌شوند. در مفهوم نهایی هر فرهنگی عبارت است از تعریف و توصیفی که آن قوم درباره خدا و علت و مقصود هستی دارد. 192. پس همه تفاوت‌های فرهنگی تفاوت درباره تعاریفی از خداست، یعنی همه وحدت‌ها و تضادها بر سر خداست، خدا فهمی. 193. و اما خدا فهمی یعنی چه؟ 194. تلاش برای فهمیدن خدا، تلاش برای فهمیدن تمامیت و هسته مرکزی حیات و هسته جاوید خیشتن است. خدافهمی هر کس عین کمال خودفهمی است. خودشناسی خداشناسی است. عالی ترین سخنی است که در تاریخ سخن پدید آمده است و آخرین سخن است و سخن سخنشناس ترین انسان هاست. 195. پس تفاوت فرهنگ ها و فکر ها همان تفاوت هستی فهمی و فهم جاودانگی و سعادت ابدی است. 196. کلمه و معنای خدا بر مثلث هستی جاودانگی سعادت استوار است. همه تفاوت‌های فردی و قومی و مذهبی حاصل تفاوت در فهم هستی و جاودانگی و سعادت است. 197 و این سه معنا سه کلمه است که به واسطه دریایی از کلمات در طول تاریخ و در هزاران کتاب معنا شده است. 198 پس همه نبردها و آشتیها بر سر کلمات است و از کلمات است. 199 کل جادو و افسون و ابهام و حیرت و جنون و عظمت و حقارت و بدبختی و سعادت آدمی حاصل کلمات است. 200 سعادت یعنی چه؟ یعنی خوش بودن. خوش بودن یعنی چه؟ یعنی بد نبودن. بد نبودن یعنی چه؟ یعنی آرامش داشتن. آرامش داشتن یعنی چه؟ یعنی متشنج نبودن. و این زنجیر انتهایی ندارد و یک گردش و تبدیل جادویی است. 201 تفکر درباره ذات هر کلمه‌ای یا به جنون محض می‌رسد یا به نبوغ و رستگاری و خدا. 202 سعی کنید کلمه‌ای را بدون استفاده از سایر کلمات مترادف و متضاد برای خودتان توصیف و قابل درک و حس نمایید. هرگز نمیتوانید. اگر بتوانید بایستی در به ذات کلمه را بگشایید که یا خدا را مییابید و یا هیچ. 203 کلمات به خودی خود در خود دارای معنایی نیستند، فقط به واسطه زنجیره بی انتهایی از کلمات مترادف و متضاد تعریف می شوند و این تعریف یک دور باطل است. 204 نیکی یعنی چه؟ حقیقی ترین و خردمندانه ترین تعریف این است: نیکی یعنی نیکی، بدی هم یعنی بدی. 205 ولی انسان عارف که لااقل یکی از کلمات را در جمال دیدار کرده باشد چنین میگوید: نیکی یعنی خدا، بدی یعنی خدا، حق یعنی خدا، دوستی یعنی خدا، عذاب یعنی خدا، لطف یعنی خدا، آب یعنی خدا، آتش یعنی خدا، من یعنی خدا، تو یعنی خدا، زمین و آسمان و هر چه هست یعنی خدا، جز خدا هیچ نیست. 206 کلمات فقط در آغوش کلمه خدا آرام میگیرند و به خود ذاتی خود میرسند. خدا ذات همه کلمات است و معانی و موجودات. 207 فقط کلمه خداست که برای درک و مفهوم شدن خود نیازی به هیچ کلمه دیگر ندارد و توصیف خدا به واسطه همه کلمات بشری باز هم مترادف خدا نمی شود. خدا خداست. همانطور که خودش خود را به موسی علیه السلام معرفی کرد: منم آنچه که هستم. 208 کلمه خدا خدای کلمات است، همانطور که کلمه نیک نیکی همه کلمات است و کلمه زشت زشتی همه کلمات است و کلمه شیطان شیطان همه کلمات است و الی آخر. 209 اسم مشترک همه کلمات هم کلمه است و مسما و معنای مشترک همه کلمات هم خداست. در ازل یک کلمه بود و آن کلمه خدا بود و خدا خود کلمه بود و کلمه خدا بود. 210 تصور کنید که کل عالم هستی تبدیل به شکل کلمه خدا شود و همین. این صورت عالم هستی است قبل از خلقت و پیدایش جهان. این همان صورت عدم یا نیستی است. پس نیستی به صورت کلمه خداست بلذا همه از خدا می ترسند همچون ترس از نیستی. و بیهوده نیست که عارفان برای رسیدن به خدا بایستی به سوی فنا بروند تا به خدا برسند، یعنی به سوی کلمه الله. الله تجسم فناست. الله نی مطلق، نیستی معروف. 211. در حقیقت کل عالم هستی و زمین و آسمان ها و موجودات بیشمار عالم را کلمه خدا آفریده است و سپس آدم را مأموریت داده تا خود خدا را بیابد و دیدار کند و معرفی نماید، یعنی خدا را از کلمه خدا بیافریند. 212. یعنی آنقدر خدا خدا بگوید تا خدا پیدا شود، خلق شود، آشکار شود. 213. کلمه الله جهان و انسان را آفرید از خودش و حالا انسان باید با کل جهان هستی خدا را بیافریند به یاری کلمه الله، یعنی جهان هستی را تبدیل به جمال خدا کند که جز خدا نباشد. 214. هرچه هست زیر سر کلمه خداست. 215. همه کلمات نهایتاً به واسطه کلمه خدا تعریف می شوند و بر سر جای خود می نشینند، ولی کلمه خدا به واسطه خود کلمه تعریف می شود. 216. اگر از طریق کلمه سیب به میوه سیب برسیم عجیب نیست، زیرا سیب موجودیت دارد. ولی از کلمه خدا رسیدن به معنای خدا آیا حیرت آور و جادویی نیست؟ تا چه رسد به این که از کلمه خدا به جمال خدا برسیم بدون اینکه قبلا وجود داشته باشد و آن را دیده باشیم. 217. کسانی به نام پیامبر آمدند و مدعی شدند که کسی به نام خدا وجود دارد بدون آن که خودش را دیده باشند و همه بشریت این ادعا را باور کرده است. آیا این عجیب نیست؟ 218. این خود کلمه خدا است که خودش را به انسان معرفی و باورانیده است. خود کلمه خدا اولین پیامبر خدا به سوی بشر بوده است. اصلاً همه پیامبران خدا هم فرستاده کلمه خدا بوده اند، نه خود خدا، زیرا کسی خدا را ندیده است. 219. پیامبر اسلام تنها پیامبری است که در نیمه دوم رسالتش خدا را دیدار کرده است، آن هم نه خود خودش را بلکه نشانه بزرگی از او را. 220. پس به راستی چگونه این همه بشر در طول تاریخ از عالم و عامی همه وجود خدا را باور کردند؟ این بزرگترین معجزه است، معجزه خدا نه، بلکه معجزه کلمه خدا، زیرا از طریق کلمه خداست که خدا باور شده است و همه بشریت تمام عمرش تلاش می کند تا خدا را از خود راضی کند و به دیدارش برود. با چه اطمینانی؟ آیا این بزرگترین جادو و سحر و افسون نیست؟ این جادوی کلمه خداست، نه خود خدا. این را بهتر است درک و باور کنیم، زیرا کسی خدا را ندیده است. 221. آدمی همه عزیزانش را قلباً باور ندارد، کل مردم جهان را باور ندارد، کل کائنات را باور ندارد، حتی زندگی خودش را باور ندارد، ولی خدای نادیده را باور دارد. آیا این جادو نیست؟ و اگر بگوییم جنون و مالی خداست، به راستی بزرگترین و عالی‌ترین و مطلق‌ترین جنون و جادوی ممکن است. 222. یکی آمده و گفته است که کسی هست که جهان را خلق کرده و قادر مطلق است و انسان عاقبت به سوی او باز می گردد و همه باور کردند بدون اینکه خود او آن خدا را دیده باشد. آیا این یعنی چه؟ 223 به راستی اگر کسی پیدا شود و جدن و قلبن کافر باشد و وجود خدا را مطلقاً باور نداشته باشد و در این امر شکی هم نداشته باشد، هموست انسان خردمند و عاقل کامل که به حواس و هوش و عقل و ادراک خود اعتماد کرده است. آیا نه این است؟ ولی هنوز چنین آدمی پیدا نشده است. فرعون هم که خدای نادیده را انکار می کرد در خفا از او یاری می جست و او را تصدیق می کرد. 224 پس آدم عاقل و متکی به حواس و هوش و ادراک خود مطلقاً وجود ندارد و هرگز هم وجود نداشته است. در گذشته ها هم کسی منکر خدا نبوده است، بلکه با پیامبران لج می کردند و می گفتند ما خود خدا داریم و به ما وحی می کند و نیازی به وحی تو نداریم. قرآن 225 پس انسان بی خدا و حقیقتاً کافر وجود نداشته است. کافر به معنای منکر وجود خدا و ناباور به خالق. 226 آنان که در قرآن کافر نامیده می شوند به پیامبران و احکام آنان کافر بودند، نه به خود خدا و وجودش، درست مثل ابلیس. ولذا کافران پیروان ابلیس نامیده می شوند. ابلیس منکر آدم بود نه خدا، منکر خدا نبود بلکه از فرمانش سرپیچی نمود. 227 پس کل بشریت تلسم شده کلمه خداست و کل تاریخ تمدن بشری مخلوق کلمه خدا در ذهن بشر است، همانطور که کل عالم هستی مخلوق کلمه خداست. 228 درست به همین دلیل نمیتوان خدا را به واسطه سایر کلمات تعریف کرد. الله اکبر یعنی همین. 229 کلمه خدا تنها کلمه متکی به نفس کلمه است و لذا کلمه ذات است و ذات کلمات است و کل کائنات هم کلمه خدا را تسبیح می کنند از هر معنایی و صفتی و کلمه ای. 230 آیا خدا همان کلمه خدا نیست؟ کلمه خدا بی هیچ کلمه ای دیگر. به همین دلیل پرستش خدا به واسطه صفات یعنی به واسطه کلمات دیگر شرک است و ظلم عظیم است و خداوند مشرکان را عذاب می کند و نمی بخشد و آنان را نجس نامیده است. قرآن 231 این بدان معناست که چاره ای نداریم که خدا را فقط همان کلمه خدا بدانیم، نه بیشتر و نه کمتر. خدا خداست. 232 هر موجودی که به واسطه یک کلمه نشان داده می شود یک نشانه یا آیه از خداست، یعنی یک نشانه از کلمه خداست، یعنی همه کلمات نشانه های کلمه خدایند ولی ربطی به خدا ندارند. این ربط همان شرک است. 233 خدا را به واسطه ی جهان باید شناخت ولی بدون جهان. 234 همه آدم ها مفتون و مجنون و مسحور کلمه الله هستیم. این کلمه در همه حال در سرمان و بر بالای سرمان در گردش است. برخی به روی خودشان نمی آورند و سعی می کنند این کلمه را از ذهن خود بزدایند. و برخی چنین نمی کنند و بلکه سعی می کنند تمام وجود خود را با این کلمه مزین و غرق کنند. 235 در معابد چین بدن محصلین و مریدان را از سر تا پا با کلمات مقدس می نوشتند تا در محاصره کلمه خدا باشند. 236 وردگویی و اذکار که در همه مذاهب وجود داشته است به معنای اشغال کردن ذهن و دل و روح و روان و هوش و حواس با کلمه خدا بوده است که در معابد چین بر روی بدن هم کلمه خدا را می نوشتند و چه بسا کلمه خدا را بر کاغذ و پارچه ای می نوشتند و سپس می شستند و می نوشیدند. همانطور که در دعا نویسی چنین مسئله هنوز هم وجود دارد تا تن و روان و امعا و احشاء غرق در کلمه خدا باشد. 237 به راستی کلمه خدا را چه کسی ابداع کرده است؟ خدا، اهورامزدا، الله، یهوه، کریشنا، شینتو، زئوس. 238 کلمه خدا مفهوم ترین و معقول ترین نام است به معنای خدا، یعنی از خود، یعنی کسی که خودش است و ما بقی همه بی خودند و از اویند، از عدمند. فقط خود خدا خودش است، درست مثل کلمه خدا، خدا. 239 آیا اصلاً ما بقی کلمات و اسماء را چه کسی ابداع کرده است؟ این بزرگترین و اساسی ترین سؤال و راز بشر است که هنوز کمترین پاسخی نیافته است. 240 این همه کلمات را بشر چگونه ابداع کرده است؟ در همین عصر جدید هزاران واژه جدید اضافه شده است، ولی بر اساس ریشه های واژه های قدیم پدید آمده و یا تلفیق شدند. 241 به نظر می رسد که تا آنجا که تاریخ مکتوب بشر به یاد می آورد، همه کلماتی که امروزه در زبانها حضور دارند از قدیم بودند. از کی؟ 242 گویی کلمات از ازل بودند و به راستی با آدم خلق شدند و بلکه قبل از آدم بودند. کلمه خدا قبل از عالم بوده است و عالم و آدمیان مخلوق کلمه اند. 243 خداوند اول کلمات را آفرید و سپس به کلمات امر کرد که بشوید پس شدند، کن فیکن. 244 پس در واقع خود کلمات بودند که خود را آفریدند و تجسم یافتند و جهان شدند. کلمه خدا جهان و انسان را آفرید. 245 هر یک از ما یک اسم هستیم به همراه چند تا عنوان و لقب و صفت، و پس از مرگ هم جز همین اسم باقی نمی ماند. 246 و در قیامت و پایان جهان هم خداوند این اسمها را صدا می کند و باز دوباره می آفریند. اسم هر کسی خودش را خلق می کند و در مقابل خدا حاضر می کند، ولی این بار خدا هم موجودیت یافته و دیدار می شود. 247 حافظه و خاطره و یادها هم تماماً به واسطه کلمات و اسما هستند. بدون اسم نمی توانیم کسی یا چیزی را در ذهن خود ضبط کنیم و به یاد آوریم. آنچه میماند کلمات است. هر آدمی یک اسم با مقادیری کلمات دیگر که صفات اویند و همین. یعنی هر چیزی و کسی مخلوق اسم است و کلمات. 248 چیزی که اسمی ندارد برای بشر وجود هم ندارد الا خدا، که بدون اینکه وجود محسوس داشته باشد وجود دارد. یک کلمه بی وجود که علت و خالق همه مخلوقات و کلمات دیگر است. 249. موجودی که نه در ذهن درک می شود و نه به واسطه هوش و حواس و نه به واسطه سایر کلمات، ولی با این حال وجود دارد و یک کلمه است، کلمه خدا. کلمه ای که به عنوان یک ایده در ذهن شرک محسوب می شود و ظلم عظیم به قول خودش، و به عنوان یک احساس قلبی هم الحاد است در نزد پرستندگان. ایده خدا یعنی در نزد مشرکان، و این نبرد بین ایده و احساس خدا در تاریخ بوده است. نبرد آخوند و عارف، نبرد بین کلمه خدا و جمال خدا، خدای شنیدنی و خدای دیدنی. 250. نبرد بین خدای نادیده و خدای دیده آخرین نبرد بشر بر روی زمین خواهد بود که سرنوشت بشریت را معلوم و معین می کند، یعنی نبرد بین ناجی موعود در یک طرف و همه ملایان روی زمین از طرف دیگر. این نبرد بین خدای سمعی و خدای بصری است، خدای نبوی و خدای علوی، خدای ذهنی و خدای قلبی، خدای چشم و خدای گوش. 251. کلمه خدا بر زبانها یکی است ولی در واقعیت دوتاست، که این دوتا از هستی تا نیستی فاصله دارد، خدای بود و نبود، خدای موجود و خدای نابود. 252. تاریخ بشر بر روی زمین با نبرد بین بود و نبود خدا به پایان می رسد، نبرد بین کسانی که خدا را فقط یک کلمه می خواهند همچون ازل، و کسانی که خدا را در جمال می خواهند و موجود، و بالاخره وجود خدا و پیروان خدای جمالی و موجود پیروز می شوند و خدا آشکار می شود در مقابل نگاه همگان، و پیروان کلمه خدا و خدای سمعی و واژوی می گویند ای کاش خاک می بودیم، یعنی ای کاش اصلا خلق نمی شدیم، و آنگاه خود را با صورت در آتش می اندازند. قرآن، یعنی ملایان و پیروان خدای نادیده و نابوده و پرستندگان کلمه خدا و خدای واژوی به جهنم می روند تا بی صورت شوند، همچون خدایی که می پرستیدند، خدای کلمه و کلمه خدا.